بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، لا سیما بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صرخ عن الهموم والغموم و وحشة الصد و وسوسة الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. نثار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها و به پیشگاه مقدس و نورانی امام باقر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، گذشتگان از این بیت محترم، روح بلند و ملکوتی آیت الله العظما فاضل لنکرانی بهره مند باشند از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در دو قسمت عرضم رو تقدیم اعزه و سروران خودم خواهم کرد. در قسمت اول دو کلام کوتاه، قسمتی از کلام وجود مقدس امام باقر علیه السلام رو تقدیم میکنم. در ذیل هم به مناسبت این دو مطلب مطلبی رو عرض خواهم کرد و محضر اساتیدم درس پس خواهم داد. وجود نازنین امام باقر علیه السلام به جابر فرمودند ایکتفی من ینتهل التشیع، آیا به صرف این که کسی ادعای محبت ما رو بکنه به او شیعه اطلاق میشه؟ به ندرت در روایات حضرات معصومین علیه السلام به لفظ جلاله الله قسم خوردن، به ندرت. و اگر جایی مطلبی هست که حضرات معصومین علیه السلام از لفظ جلاله استفاده کردن، هم اون مطلب بسیار حائز اهمیته و هم مورد غفلت قرار گرفته که حضرات با این که امام معصومه اما او رو وادار میکنه با لفظ جلاله الله قسم بخوره برای تبیین مطلب. حضرت میفرماد فوالله ما شیعتونا، به والله شیعه ما نیست الا من اتق الله و اطاعه، به صرف ادعا و کلون یدعی وصلن به لیلا و لیلا لا تقر لهم بزاکا ازن بجسد دمو امه. صرف ادعا ره به جایی نمیبره، ادعای محبت برهان میطلبد. در دیوانی که منصوب است به وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام اونجا بیتی هست که البته منصوب به حضرت هست، دارد که ادعای بی مورد نکن که اگر کسی ادعای محبت کسی را دارد یقینا از محبوب باید نشانه ها و قرائنی در فرد باشد. ادعای بی جا ره به جایی نمیبره، به صرف ادعای محبت بدون عمل. حتما این محبت باید بر اساس عمل باشد. یقینا محبت معرفت میطلبد و بدون معرفت محبت‌هاییست مقطعی، به تعبیر عامیانه میگن که از اون جنس محبت هاییست که با یک نگاه میاد و با یک نگاه میره. اما اگر این محبت از معرفت برخوردار باشه، پیش نیازش معرفت باشه، یقینا این محبت در قلب فرد راسخ و محکم میشه و با هیچ مطلبی عوض نمیشه، اصلا تعویض نمیشه، ما به ازان نداره. این قسمت اول که حضرت میفرماید محب ما، شیعه ما کسی است که در عمل اثبات بکند. و در عمل چگونه اثبات می شود؟ می‌فرماید و لا شیعه ما نیست الا من اتق الله و اطاعه. تقوای الهی رو پیشه کردن، پروا داشتن از خدا، با احتیاط کامل در این دنیا سلوک کردن. گفتن تقوا به چه معناست؟ بزدت بیان فرمودن بدین معنا که شما از یک سرزمین پر از خار میخوای حرکت کنی. چجوری حرکت میکنه انسان؟ چقدر با دقت؟ مبادا خار به کف پای انسان بشینه، مبادا خار به لباس انسان بشینه. در دنیا باید انسان چنین سلوک بکنه، با دقت و وسواس بسیار بالا. به این میگن تقوا. اطاعت امر الهی، امر الهی هر آنچه که هست امتثال و نسبت به نواهی اجتناب. کلام دوم از وجود مقدس حضرت، صدری دارد، ذیلی دارد، قسمتشو عرض میکنم. اگر مردم شهر مطلبی رو در رابطه تو بیان کردن، تو خودت و عملتو به قرآن عرضه بکن. ببین آیا نسبت به دستورات قرآن عامل بودی؟ آنچه که قرآن انذار داده، آنچه که قرآن بشارت داده، آنچه که قرآن ما رو تخفیف داده نسبت به اون، آیا نسبت به اونها رعایت میکنی؟ امر الهی که در قرآن آمده، آیا نسبت به اون نسبت به اون ارتکاب و امتثال و نسبت به نواهی اجتناب داری؟ اگر این بود، پس تو محکم و استوار بمون. حرف دیگران برای تو زیاد نباید بالاخره جلب توجه بکنه و در راه رفتار تو اثر بذاره و بر تو بشارت باد. خودت رو باید به قرآن عرضه بکنی. من از بیان نورانی اول و این بیان نورانی دوم یه چند تا مطلب در ذیل این دو بیان میخوام تقدیم بکنم. بی تردید برای سلوک در دنیا حتما انسان باید از دو سلاح و دو مطلب بهره ببره: یک، مراقبه، دو، محاسبه. معاهده، مشارطه، موارد دیگه، اما این دوتا خیلی حائز اهمیته. مراقبه به چه معنا؟ فرصتهایی رو ذات اقدس اله در اختیار عباد قرار داده و این فرصتها در حال از بین رفتنه، در حال از دست رفتنه، در حال زواله. باید انسان مراقبه به عمل بیاره، از این نعمتها حد اکثر بهره برداری رو بکنه، به ویژه نعمتها و فرصتهای خمسه ای که وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام به ابوذر میفرماید: قبل از این که پیر بشی قدر جوانی تو بدون، قبل از این که بیمار بشی قدر صحت و عافیت رو بدون، قبل از این که گرفتار بشی قدر فراق رو بدون، قبل از این که فقیر بشی قدر غنا رو بدون، و قبل از این که آثار مرگ در خودت حس کنی و داری از دنیا میری قدر حیات رو بدون. اغتنم خمسن قبل خمسن. کی قدر جوانی رو میداند؟ کسی که جوانی از او گرفته شده. پس قبل از این که جوانی گرفته بشه. کی قدر فراق را میداند؟ کسی که مبتلاست به انواع و اقسام ابتلاعات. کی قدر غنا رو میدونه؟ کسی که مبتلا به فقر شده. و کی قدر حیات و دنیا رو میداند؟ کسی که آثار مرگ در او هست اما کاری از او دیگه بر نمیاد. تو همین بیمارستان من پرستاری میکردم، پرستاری والدمون رو میکردم، تو آی سی او هم بودن. یه بیماری خیلی ناله میزد ولی حرف که نمیتونست بزنه، چون دستگاه لوله تو دهنش بود، تو بینی، ریه رو سوراخ کرده بودن، پهلو سوراخ، ولی ناله میزد. من رفتم بالا سرش، با نگاهش میخواست مطلبی رو به من بگه اما نمیتونست، میخواست حرف بزنه اما دیگه نمیتونه. و من غروب که برگشتم دیدم این بنده خدا از دنیا رفته و مرده. قبل از این که کار به اینجا برسه انسان باید قدر لحظات و فرصتها رو بدونه. این که حضرت می‌فرماید باید خودمونو به قرآن عرضه بکنیم. کیست که در دنیا میتواند بگوید شیعه ما؟ ویژه و ویژگی بیان می‌فرماید در ذیلش مفصله. حتما انسان باید اهل مراقبه باشه و دیگه چی؟ اهل محاسبه. باید اهل محاسبه بود. این مواردی که محضرتون عرض کردم، خب جوانی خیلی نعمت مهمیه، قدرتی که خدا در جوان قرار داده و من نمیدونم واقعا الان این تعابیری که به کار میبرن جوونه بسه جوونیشو بکنه. حتی میبینیم بعضا به اسم کارشناس میاد تو رسانه این حرفو میزنه، تعریف داره 15 تا 29 سال دوران جوانیه، 30 تا 40 سال دوران میانسالیه، 40 به بالا دوران شیخوخیت و پیری انسان فراهم میرسه و دیگه اون استعداد و اون قوا از انسان گرفته می شود، مگر کسی که در دوران جوانی مراقبه به عمل آورده از فرصتها حد اکثر استفاده و بهره برداری رو کرده. و اما محاسبه، آدم بشینه چرتکه بندازه دقیق چقدر از خدا عمر گرفته و چقدر از فرصتهایی که خدا در اختیار او قرار داده استفاده کرده. مرجع عالی قد آیت الله العظمى بروجردی قدس الله نفسه زکیه، دارن از دنیا میرن، تو حالات ایشون که تو این کتاب نوشته بیان کردن، دیدن متأثرن، علت رو سوال کردن، فرمودن دیدید عمرم تموم شد و کاری نکردم. شما با این همه خدمات علمی و غیر علمی و اون حدیث معروف خوندن یخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عمل خالص انجام بدید که حسابگر کاری نکردم، دستم کوتاهه. محاسبه کردن که انسان چرتکه بندازه. من ثمره محاسبه رو عرض میکنم، بعد بر اساس روایت 5 محاسبه تقدیم میکنم. ثمره محاسبه اینه که انسان وقتی رفت محاسبه کرد، دید از سرمایه ها استفاده رو برده، از فرصت ها استفاده کرده، میره در وادی شکر. شاکر حقیقی کیست؟ کسی که از فرصت ها استفاده کرده و میگه شکرن لله و شکر نعمت نعمتت افزون کند. پس محاسبه اگر شد، شخص شاکر حقیقی میشه. و دوم استغفار. اگر محاسبه کرد، دید که از فرصت ها درست استفاده نکرده، میره در وادی استغفار. و استغفار هم دو برکت داره، ترمیم گذشته و ترسیم آینده. خسارت هایی که انسان به خودش زده به برکت استغفار تماما مرمت میشه و آباد میشه، و ناهمواری که پیش روی ماست به برکت استغفار هموار میشه. نمیدونم از کجا دارم میخورم، بلا از در و دیوار داره بر من نازل میشه، نمیدونم مشکل کار کجاست. بیان نورانی معصوم علیه السلام فرمود اگر دیدید از در و دیوار داره براتون بلا نازل میشه، فعلیکم به دعا و تضرع الالله و خیر الدعاء الاستغفار، بهترین دعا استغفاره. نمیدونم از کجا دارم میخورم، آقا بفهمم لازم نیست، دستور اینه استغفار استغفار استغفار. چه بساطی بعضا میبینیم، ببخشن اعزه و اساتید استاد بزرگوارم از آیت الله فاضل ببخشن، ولی چه بساطی تو شهرها تو قومم داره باب این آقا جون بازی ها. فردی که اصلا اهلیت نداره، اصلا اهلیت نداره، میشناسیم دیگه، تهران که مفصل، کلان شهرها مفصل، تو قومم دکون دستک زیاد شده. این طلبه های تازه وارد حوزه شده یا جوونا، بیچاره ها میرن پیش این آقا یه دستورالعمل، پیش اون یکی یه دستورالعمل، تازه اونا میگن ما شاگرد استاد واحد بودیم. گم میکنه طرف راه رو. هر کی به من مراجعه کرده میگم آقا اولا که من این کاره نیستم، ولی اونی که بزرگان ما به ما یاد دادن، اعزه و اساتید یاد دادن، مراجع ما یاد دادن، برید محضر کریمه اهل البیت فاطمه معصومه سلام الله علیها، برید اونجا عرض و ادب بکنید محضر بی بی، از خود خانوم بخواید. اگر قرار استاد طریقی هم بیاد، این استاد خودشون، من که نمیدونم استاد کیه، و قطاع و طریق هم متاسفانه زیاد شدن، دستور رو عمل میدن، نسخه میدن، چله ها، بعد طرف نتیجه هم نمیگیره. اصل و اساس دین و دیانت ها همه رو میبینی زیر سوال میبرن متاسفانه. برگردم، محاسبه به انسان رشد میده، به برکت محاسبه آدم میره در وادی شکر حقیقی یا استغفار. استغفار هم ترمیم گذشته، ترسیم آینده. تو 5 محور انسان باید دقیق اهل محاسبه باشه. محور اول واجبات. محاسبه در امر واجبات. واجبات هم انجام دادم، باید اثر اون واجب در من به وجود بیاد، اونم نشاط بندگیست. نشاط بندگی. محضر یکی از مراجع تقلید مشرف بودیم، خب جمعی از شاگردها رو توی یه مقطعیشون امر فرموده بودن، رفتیم محضرشون. یه آقایی اومد وارد شد، آزاده آقا اومدن گفتن که آقا، این آقا گفته فقط میخوام وجوهاتمو به دست مرجعم برسونم. هر چی میگیم آقا بده به ما، به قبض میدیم، میگه نه، باید به دست مرجعم برسونم. ما رو صندلی نشسته بودیم، این آقا اومد، آقا جا خالی کردم کنارشون، گفت نه آقا میخوام روبرویتون بشینم. نشست روبروی مرجعش، دست مرجع تقلیدشو بوسید، عرض کرد آقا اجازه میدید واجبمو انجام بدم؟ کتشو در آورد، آستر کتشو پاره کرد، یه کیسه تو اون آستره در آورد، دوخته بود، کیسه رو پاره کرد، یه پلاستیک فریزر رو آورد بیرون. ما گفتیم الان مثلا چند میلیونی توش هست، شاید 200,000 تومان توش بود، شاید، قطعا بیشتر از این نبود. از اون ور بهار همدان یه روستا کلی هزینه کرده بیاد قوم، داد به دست مرجعش، دست مرجعش رو بورسید، عرض کرد آقا قبول کردید؟ این مرجع بزرگوار فرمودن بله. آقا بری او ذمه شدم، با همین تعبیر بری او ذمه شدی. سر و گلف بالا، دستاشو بلند کرد، الهی شکر تونستم واجبمو انجام بدم، به پهنای صورتش هم عشق میریخ. چقدر انجام، حالا طرف اومده میخواد بره مکه، بعد از عمری مسلمون شده میخواد وجوهات حساب کنه. منم اهل گرفتن اینا نیستم. و یه بزرگواری گفتم آقا به ما اجازه میدید؟ گفت برای چی اجازه میخواد؟ گفتم فقط میخوام پوز بدم. بینی و بین اللهی هم تو حالا یه قرونم حساب کردم، گفتم برو دفتر مرجعت بپرداز، خودم نگرفتم. حساب کتاب براش کردم، یه ملکی داشت، خب اون ملک معلوم بود، خدا تومن قیمتشه، یه عدد بی ربط. منم بر اساس اونی که خودش گذاشته بود براش محاسبه کردم، حدود 500 میلیون تومان شد. گفت من دختر رمه وقت دارم. گفتم خوب. تخفیفم میدن؟ گفتم خوب. قسطی هم میشه؟ گفتم اون دفتر مرجعت اونم. من حساب کردم، برو خودت سوال کن. من الان میتونم از این برای جهیزیه دخترم بذارم؟ میتونم اینا؟ گفتم آقا بلند شو برو، تو این کاره نیستی. هر جا رو که میخواست بزنه میگفت کجا رو میزنی؟ میگفت یالشو میزنم. گفت ولش کن برو دومشو بزن. شروع کرد خالکوبی. کجا رو میزنی؟ دومو. ول کن برو شیکمو بزن. دلاکه بلند شد، چاقو رو کشید، گفت بلند شو بابا، شیر به یال و دومو اشکم که دید یک چنین شیری خدا، مگه دست منه؟ اون مرجع تقلیدت، باید اون اجازه بده، برو محضر مرجع تقلیدت. ولی لذت انجام واجب، نماز اثر رو من باید بذاره. تنها عن الفحشاء والمنکر، قربان و کل تقی، معراج المؤمن، روزه باید به من انکسار بده. کف کار رو عرض می کنم، از ره گذر انجام واجب باید انسان نشاط بندگی درش به وجود بیاد. یک، محاسبه در امر واجبات. دو، محاسبه در امر محرمات. چقدر گناه برا من چندش آوره، چقدر از گناه برحذرم، چقدر مراقبم که گناه نکنم. مرحوم آیت الله میز جواد آقای ملکی تبریزی علی الله مقامه الشریف تو یه جلسه نشسته، حرف بیرون آمده از دهن گوینده بوی غیبت میداد، سری جلسه رو ترک کرد. گفت این حرفی که این آغازت 40 روز منو از خدا فاصله داده، دارم میرم جبران کنم، پناه میبریم به خدا. چقدر گناه عادی شده، چقدر گناه، وادار کردن افراد به گناه عادی شده. این حرف یکی از اعزه و اساتید خیلی هم بجاست. ما منکر 3 تا در جامعه داریم. 1، اقامه کننده های منکر که اینا همیشه در سایه، همیشه هم بودن، الان هم هستن، هیچ کس هم متعرض اینا نمیشه. 2، اشاعه کننده های منکر، اونایی که به منکر دامن میزنن، اونایی که رسما ترویج و تبلیغ میکنن منکر رو. یه برنامه تلویزیون پخش میکرد، به من گفتن نظرتون، گفتم ظاهرش خوبه، اما اگر روزی شما دیدید در یه کنسرت و ارکستری به جای سوت و کف همه صلوات فرستادن، شما تو این برنامه قرآنی شروع کنید به سوت و کف زدن، هر چیزی جای خودشو داره. چه باب از منکریه که افراد باز میکنن و بعد دیگه نمیشه جمعش کرد. یک، اقامه کننده ها. دو، اشاعه کننده ها. سه، عاملین به منکر که ما تو کف خیابون داریم میبینیم. حالا اون دو تا اولی رو ول کردن، چسبیدن به این سومی. با این سومی هم هر کاری میخواد بکنی، امر به معروف بکنی، اب نداره. ولی اصل اینه که مچون قسمت اول و دوم رو گرفت. اونایی که باعث این بیبندوباری هن، اونایی که ترویج میکنن این بیبندوباری رو، اونایی که عامل هم به این بیبندوباری، متاسفانه چقدر گناه حالمو بد میکنه، چقدر از گناه برحذرم. اینم دو. سه، محاسبه در امر مستحبات. این همه دستور داریم برای نافله شب، چرا من حال نافله شب ندارم؟ سه بار مگه پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین نفرمودن علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل؟ امام عسکری علیه السلام مگه نفرمودن و من استخف به صلات اللیل فلیس منا؟ کوتاهی در امر نماز. مگه امام زمان علیه السلام در سفر حج توصیه نفرمودن نافله نافله نافله؟ عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه. چرا من حال زیارت جامعه کبیره خوندن ندارم؟ چرا از امور ندبی و مستحبی غافلم؟ چرا با این همه دستوری که هست در آستانه عرفه قرار گرفتیم؟ وقتی مناجات ابی عبدالله انسان کنار جبل الرحمه میشنوه، گو پای جبل الرحمه یکی زمزمه برپاست. این زمزمه فریاد دل یوسف زهراست. این حسین است که خود باب نجات است، می سوزد و مشغول دعای عرفات است. چه مناجاتی ابی عبدالله علیه السلام دارن، دعاهایی که ائمه معصومین علیه السلام یاد دادن. چرا من حال انس با این ادعیه ندارم؟ حال نافله خوندن ندارم؟ حال قرآن خوندن ندارم؟ چقدر بزرگان ما، علمای ما، مراجع ما تأکید داشتن قرآن قرآن، به ویژه در سحرها، و عمل کردن به کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اوصاف متقین نهج البلاغه که میفرماد مؤمنین نیمه دل شب بلند میشن، اهل انس با قرآنن. محاسبه در امر مستحبات. چهارمین مورد، محاسبه در امر اخلاص. چقدر گوینده حرف زدنت برای خداست، چقدر قلم زدنت برای خداست، چقدر سخن گفتنت برای خداست، کار انجام میدی چقدر برای خداست، و چقدر خدا رو در کار میبینی، چقدر خدا رو ناظر میبینی، چقدر خدا رو گواه میبینی، چقدر خدا رو حاکم میبینی. کار برای خدا. کتابی رو نوشته بود ولی خب دیگری چاپ کرد، به نام خودش هم چاپ کرد. خب مطلع شدن بعضیا، گفتن خب چرا نگفتید؟ گفت مهم ثوابشه که به من میرسه، حالا به نام هر کی میخواد باشه باشه. غلط درست تفکر. میگه یک ذره غیر خدا نمیخوام در وجودم باشه، یک ذره. محاسبه در امر اخلاص. بشین آدم چرکه بندازه محاسبه بکنه. آقای سازگار خدا حفظش بکنه، ایشون میگفت یه شب رفته بودم جایی برای روزه و اینها تو یکی از شهرستانا، یه 7-8-10 روزی تنها بودم. بعد اتوان اون ایام یک شب من با ایشون بودم که منبری اون جلسه من بودم، عارضم به محضرتون که. و جالبه که ایشون بلند می شدن برای تهجد نافله شب، بعد نماز صبح می خوندن، بعد از نافله از اون می گفتن، نماز رو می خوندن، زیارت عاشورا می خوندن، یه قصیده می گفتن، می خوابیدن، مقید بودن. بعد می گفت یه شب نشستم به محاسبه، این همه دیوان شعر داری، این همه شاگرد تربیت کردی، این همه روزه خوندی، نشستم چرتکه انداختم دیدم چیزی تهش نمونده. بعد شروع کردم یه قصیده گفتن، الانم در قید حیات بپرسید ازش. میگفت دیدم دستم خالیه خالیه. من چون این امر حسیه عرض میکنم محضرتون، ببخشن اساتید، من تو این بهشت معصومه یه چند تا قبر خریدم برای خودمون و اطرافیانمون خیلی ساله، میکنه یکی دو سال از قدیم خریده بودم. بعد یه روز قبر خودم رو باز کردم، رفتم تو قبرم خوابیده، یه زیارت هاشی ها خوندم، جوشنکبی خوندم، تلقین خوندم، چند بار تا حالا این اتفاق افتاده، اون تو قبرم هم علامت زدم. بعد دفعه اول که رفتم تو قبرم خوابیدم، لحد طبقه دوم رو گذاشتم، نه طبقه اول. لحد طبقه دوم رو که گذاشتم، میخواستم یه بار خودم تا زندم برای خودم تلقین بخونم. هر کاری کردم لحد آخری رو نتونستم بذارم. ترسیدی نه. من شهید دیدم، محتضر دیدم، جنازه دیدم، غسل دادم. بعضی علما و مراجع رو من غسل دادم، کفن کردم، دفن کردم. نه از این چیزا نمیترسم. قبر گرفته، مگه قبر آدم رو میگیره؟ به امیرالمؤمنین قسم، اونی که اون پایین منو گرفت این بود، با تمام وجودم فهمیدم دستم خالیه خالیه، آه در بساطم نیست، فکر میکنم خیلی چیز دارم. صورتم رو خاک گذاشتم، برای خودم تلقین خوندم، اسم افهم یا سید حسین ابن سید علی، هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی من شهادت ان لا اله الا الله. آیت الله العظمى علوی گرگانی، آیت الله العظمى هاشمی شاهرودی، خیلی از علما رو من قصد دادم و کفن کردم و تو قبر گذاشتم و تلقینشون رو خوندم، اسم کوچیکشون رو صدا کردم، هیچ عنوان هم اضافه نکردم. اونجا دل شکسته میخرند و بس، بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. و پنجمین مورد در امر محاسبه، محاسبه در امر ولی خدا. چقدر دغدغه امام زمانمو دارم، چقدر به یاد حضرتم، چقدر او دغدغه ما رو داره، انقدر دغدغه ما رو داره که حضرت فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم فلا ناسین لذکرکم. اومد محضر پیامبر عظیم الشأن اسلام، عرض کرد آقا میخوام از این اولوالامر که در آیه قرآن اومده ازتون سوال کنم. جابر اومد، حضرت فرمودن اولوالامر ائمه بعد از من هستن، امیر المؤمنین امام هستن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، و تو جابر باقر را میبینی و سلام من رو به او برسان، و شمردن تا امام زمان علیه السلام. جابر فهمید امام زمانش امام باقره، تو شهر میچرخید و ناله میزد یا باقر یا باقر میگفت. گفتن دیوانه شده؟ گفت نه دیوانه نشدم، این حدیث پیغمبر خداست. انقدر گریه کرد که نابینا شد بعضن گفتن، تا رسید محضر امام باقر. چقدر دغدغه امام زمانش رو داره. به محضر امام باقر علیه السلام رسید، عرض کرد آقا من تا اینجا اومدم و سلام جدتون پیغمبر رو هم به شما تقدیم کردم، میخوام به من قول شفاعت بدید که روز قیامت از من دستگیری بکنید. امام باقر علیه السلام به او وعده دادن که من این کار رو خواهم کرد. خوش به حال اون کسی که وعده دستگیری از امام زمانش میگیره. حضرت استاد ما حضرت آیت الله فاضل فرمودن که این جلسه مورد عنایت امام زمان علیه السلام هست. زمانی که مرحوم آقا در قید حیات بودن تأکید داشتن، شاید بر اساس قربت امام باقر علیه السلام، که این روزه حتما باید برگزار بشه حتی در مکه. و این همه سال از رحلت این مرجع بزرگوار میگذره، مقید بودن که دیشب هم ظاهرن این مراسم در مکه برگزار شده به یاد امام باقر علیه السلام. و طبقی حالا مطلبی که استادمون فرمودن، عنایت خاص امام زمان علیه السلام به این محفل و مجلس است. آجن یا بقیت الله، اگرچه الان کسی کنار قبرستان بقی نیست، اما زائری چون مهدی صاحب زبان دارد. بقی یعنی مطلبی اگر در طفولیت و در خردسالی برای بچه اتفاق بیفته، این مطلب در ذهن او میماند. هممون میدونیم این مطلب در ذهن او میماند. امام باقر علیه السلام در سن کودکی و خردسالی مطلبی رو برای ما نقل کرده که اگر این مطلب، خب درستم هست، به ما رسیده، این مطلب واقع شده، پس خیلی یا باید این صحنه رو دیده باشن. اون صحنه چیست؟ تعبیر حضرت اینه: کاری با جدم حسینی کردن که اسلام اجازه نمیده حتی نسبت به غیر انسان، من از اون کلمه حیا میکنم، نسبت به غیر انسان این کار رو انجام بدید. اونم چیه؟ دور جدم حسین رو دوره کردن، با حربه های مختلف به بدن او ضربه زدن، به سیف و سنان و الحجارت و الخشب و الاساس. بمیرم برات. امام باقر علیه السلام اگر دیده باشن یقینا زینب کبرا دیده. شاعر و مداح من میگم به مخاطب رحم کردن یا توجه نداشتن، من میگم رحم کردن شاعر و مداح. چطور؟ به سمت گودال از خیمه دویدم من، شعر جلوتر بود دیر رسیدم من. کی میگه زینب دیر رسید؟ اول کسی که وارد گودی قتلگاه شد عمه جان امام زمان زینب کبرا بود. زینب رو با تازیانه از قتلگاه بیرون کرد شبر ملعون. اگر امام باقر این صحنه رو دیده، پس این بیبیا همه دیدن، پس زینب کبرا دیده، پس همه داشتن نگاه میکردن. پس با زبان پرگلان و زینب رو کرد در مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به همون حسین تو بود، وین سید دست و پا زده در خون. از مقبلم بگم که با این ابیات مادرش حضرت زهرا گریه کرده. نزول جناح دگر تا به اسم قامت، نسید و شهدا بر جدال تا قد، بلند مرتب شاهی ز سر رزین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواز باد مخالف چنین گل گردید. عزیز فاطمه از سر نگون گردید. اینجاست که امام باقر میفرماید دور جدم و دور کردم. یکی با سنگ میزد بر جبینم، یکی با تیر قلب نازنینم، یکی میزد به دست و بازوی او، یکی با نیزه زد بر پهلویم. خودم دیدم رخ همچون گلش را، خودم دیدم سنازت سنبلش را. الهی هیچ خواهر این نبینه چی دید زینب؟ الهی هیچ خواهر این نبینه، من خودم دیدم گرفت کاکلش را، وارد گودی شد. چون یقینا این هست ولی تذکرم دادم، امام زمان به محفل من حاکم و ناظمه. یه جمله از مدینه بگم، یه جمله از کربلا، وارد گودی شد. شاید یه کاری میخواست بکنه، عبی عبدالله رو یاد مادرش بزنه. نانجیب اومد پشت در، یه لگد به در زد. مادر پشت در رو زمین افتاد، وارد خانه شد. ان فلان رفس الى صدر فاطمه، حتی اصل در به محسن. چنان با لگد به سینه زد، شمرم وارد شد. رفسم او به رجله، لگد به سینه یعنی عبدالله. امامه رو برداشت، محاسن رو بلند کرد جلو چشم زینب. ای ضربه میزنه، دست و پا میزد حسین. زینب صدا میزد حسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینغلبون. از همه اعزه و اساتید پوزش میطلبم، اجازه میگیرم از استادمون. الهی به امام باقر، الهی به سید الشهدا، استجب دعواتنا یا الله. آقا من معذرت میخوام، یکی از آمین طلبه ها سبیه شون در بستر بیماری به من گفتن، من یادم رفت، گفتن امروز اگر جایی رفتم یه توسل به طفل رضی ابی عبدالله داشته باشم، اگر اجازه میفرمایید. مرحوم آیت الله شیخ جعفر ششتری میفرماد سنگین ترین روزه به نیت شفای همه مرزا، به ویژه سبیه این آقا طلبه ای که خیلی به من التماس کردن، من غفلت کردم. آیت الله شیخ جعفر ششتری میفهمد سنگین ترین روزه کربلا روزه علی اکبر امام حسینه. بعد استدلالم میارن به این جهت که هیچ کجا تو کربلا ابی عبدالله به این حال نیفتاد، با نگاهش به بدن علی اکبر فسقط من الفرس، از رو اصل رو زمین افتاد. فجلس علی تراب، میخواست بلندشه نتونست بلندشه، نشست رو زمین با زانو کشان کشان اومد تا کنار بدن علی اکبر. فوضع خده علی خده، صورت به صورت علی گذاشت. فصاح الحسین سبع مرات ولدی، هفت بار هی صدا زد پسرم. من با ادب به مرحوم شیخ اعتقاد دیگه ای دارم، من معتقدم سنگین ترین روزه کربلا روزه طفل رضیع حسین علی اصغره، و سه دلیل دارم بر مدعام. یک، هیچ کجا تو کربلا خود خدا وسط نیومد، ولی تا تیر به حلقوم علی خود، خود خدا وسط اومد، ندا رسید دعه یا حسین، حسین علی رو رها کن، ما تو بهش بر اون مرده قرار دادیم. دلیل دوم هم اینه، روزه علی اکبر برای امام حسین علیه السلام یه مصیبته، اما مصیبت علی اصغر علیه السلام برای ابی عبدالله دوتا مصیبته، یکی داغ جیگرگوشه شو دیده، یکی هم خجالت از رباب مادر علی اصغر. دلیل سوم هم اینه که هیچ کجا ابی عبدالله نفرمودن ای کاش شیعیان من بودن و این مظلومیت و غربت منو میدیدن، اما اینجا دارد لیت کن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی به طفلی فابوا ان یرحمونی. در کتاب لمعه شهید هر کدام از حیواناتو که میخواین سر ببری، من مسئله فقهی دارم عرض میکنم، آدابی داره. بعضی ها رو میگن دوتا دست و یه پا رو بگیرید، یه پا رو مثلا یا یه دست رو رها کنید. بعضی ها رو مثل گاو میگن آقا چهار دست و پا رو ببندید، دم رو رها کنید. بعضی ها مثل شتر میگن دوتا رو ببندید، هر کدوم. اما راجب طیور، پرنده ها، شهید میفهمد یزبه و یرسل، ببر ولش کن، بذار بال بال بزنه، بذار دست و پا بزنه. امام سجاد میفهمد وقتی تیر به حلقوم داداشم علی اصغر خورد، دستا تو قنداق بود، بابام خنجر کشید قنداقه علی رو بال کرد، علی بال بال بزن. الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، الهی به دم المظلوم، استجب دعواتنا یا الله. اهل مجلس ما سعادتمند و عاقبت به خیر و حاجت روا قرار بده، مرزامون مورد نظر شفا کرامت بفرما، رهبر عظیم الشان مراجع تقلید، حوزه های علمی علما، خدایا بر تأییداتشون بیفزا. خدایا پدر و مادر و ذوی الحقوق و اساتید و حقداران، اگر در دار دنیا عزت دارین، اگر از دار دنیا رفتن، گذشتگان از این بیت محترم، روح بلند و ملکوتی آیت الله العظما فاضل لنکرانی والد معظمشون، خدایا سر خان با کرامت سید الشهدا میهمان بگردان. در نسل ما تارک و سلات بد حجاب و بی حجاب قرار نده، این بدنها رو به بستر بیماری مبتلا مگردان. مرگ ما رو خدای در روزه ها قرار بده، مرگ ما رو موقع عبادت قرار بده. قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تأجیل بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا.